بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
درود بر شما دوستان و همراهان عزیز، شنوندگان گرامی رادیو آزادی. آرزوی تندرستی و شادکامی برایتان دارم و سپاسگزارم از اینکه همراه ما و برنامه‌های ما هستید در این روز پنجشنبه دوم خرداد ماه سال 1381 خورشیدی که برابر است با 23 روز از ماه می سال 2002 میلادی. به بخش شبانگاهی برنامه‌های ما خوش آمدید. در این بخش مثل هر روز و هر شب 2 ساعت با شما خواهیم بود. ساعت نخست با مجموعه گزارش ها و گفتگوهایی درباره تازه ترین رخدادهای ایران و جهان و در ساعت پایانی با مطالب جالب و شنیدنی فرهنگی. سپاسگزارم از توجه شما به برنامه های رادیو آزادی و دعوت میکنم پیش از هر چیز شنونده تازه ترین خبرهای ایران و جهان باشید که همکارم بهمن باستانی به آگاهی میرساند.
اعضای کمیته انتخابات تشکیلات خودگردان فلسطینی امروز استعفا دادند. گفته می شود که استعفای اعضای این کمیته به دلیل تأخیر یاسر عرفات در اعلام تاریخ مشخصی برای برگزاری انتخابات عمومی صورت گرفته است. هفته گذشته یاسر عرفات رئیس دولت خودگردان فلسطینی اظهار داشت طی 6 ماه آینده انتخابات عمومی در مناطق فلسطینی نشین برگزار خواهد شد. این انتخابات هدف برگزیدن ریاست دولت خودگردان فلسطینی و نیز اعضای پارلمان فلسطینی را در پیش رو دارد. از اسرائیل خبر می‌رسد که شب گذشته انفجار یک بمب انتحاری افسون بر عامل این انفجار 2 کشته و 27 زخمی از اسرائیلیان به جا گذاشت. گردان الاقصا، شاخه نظامی جنبش فتح که مستقیما تحت رهبری عرفات است، مسئولیت این عملیات را به عهده گرفته است. بنابر اطلاعیه گردان الاقصا، این عملیات به تلافی کشتن جهاد جبریل و 4 فلسطینی دیگر صورت گرفته است. جهاد جبریل، فرزند احمد جبریل، رهبر جبهه خلق برای آزادی فلسطین، فرماندهی کل، در اثر انفجار بمبی که به اسرائیل نسبت داده می شود در بیروت کشته شد و 3 عضو گردان الاقصا به همراه فلسطینی دیگری روز گذشته در اثر حمله موشکی اسرائیل به نابلس در کرانه باختری رود اردن کشته شدند. در پاریس آتش سوزی ویران کننده سفارتخانه اسرائیل یک اقدام تروریستی نبوده است. پلیس فرانسه با اعلام این مطلب تاکید کرد که نشانه‌ای از اقدام تروریستی و یا آتش سوزی عمدی در سفارتخانه اسرائیل در پاریس نیافته و احتمالاً اتصال تصادفی و غیرعادی سیم‌های برق عامل این حادثه بوده است. آتش سوزی در سفارتخانه اسرائیل در پاریس 4 طبقه از ساختمان 5 طبقه این سفارتخانه را به طور کامل سوزاند. پلیس فرانسه اعلام کرده است تحقیقات در این زمینه را ادامه می‌دهد. در فرانسه طی ماه‌های اخیر اقداماتی ایزایی علیه برخی مراکز یهودی صورت گرفته است. جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا تأکید کرد که برنامه عاجلی برای حمله نظامی به عراق در دست ندارد. آقای بوش که در کنفرانس خبری مشترک با گرهارد شرودر صدراعظم آلمان در برلین سخن می‌گفت، با دیکتاتور خواندن صدام حسین رئیس جمهوری عراق، احتمال دستیابی عراق به سلاح‌های کشتار جمعی را بار دیگر یادآور شد و گفت بسیار خطرناک خواهد بود اگر این احتمال واقعیت داشته باشد و این سلاح‌ها در اختیار سازمان القاعده قرار گیرد. رئیس جمهوری آمریکا در این حال افسود برنامه عاجلی برای حمله نظامی به عراق در دستور کار ندارد، اما از کشورهای اروپا خواست تا به طور مشترک با آمریکا جنگ با تروریسم را ادامه دهند. تبادل آتش سنگین بین نیروهای هند و پاکستان در مرز مشترک کشمیر دست کم 1 کشته از نیروهای هند و 7 زخمی به جا گذاشت. همزمان با آغاز 7 روز پی در پی تبادل آتش سنگین بین دو طرف، آتل بیهاری واجپایی نخست وزیر هند اگرچه جنگ را ممکن توصیف کرد، اما اظهار داشت که جنگ تنها راه نیست. این اظهارات نخست وزیر هند 1 روز پس از اظهارات شدیدالله نو درباره چشمانداز جنگ بین هند و پاکستان ایراد شد. آقای واجپایی روز گذشته خطاب به نیروهای ارتش هند در کشمیر از ضرورت قربانی شدن در جنگ برای هدفی که پیروزی است سخن گفت. نخست وزیر هند در اظهارات امروز خود از جنرال مشرف رئیس نظامی پاکستان بار دیگر خواست تا اجازه ندهد که به گفته او تروریست‌ها از خاک پاکستان برای ضربه زدن به هندوستان استفاده کنند. سخنگوی دولت پاکستان روز گذشته با تأکید بر ضرورت اجتناب از جنگ گفت دولت پاکستان اجازه استفاده تروریست‌ها از خاک این کشور در کشمیر یا هر نقطه دیگر را نمی‌دهد. بیش از 1 میلیون نفر نیروی نظامی هند و پاکستان در مرز مشترک کشمیر مستقر شدند. بر طبق ارزیابی ها هند بیش از 2 برابر پاکستان از توان نظامی برخوردار است. امروز وزیر خارجه بریتانیا بار دیگر از احتمال جدی بروز جنگ بین دو کشور هسته‌ای منطقه ابراز نگرانی کرد. در افغانستان در جریان درگیری مسلحانه بین نیروهای وفادار به جنرال فهیم وزیر دفاع دولت موقت افغانستان و نیروهای وفادار به جنرال عبدالرشید دوستم معاون وزارت دفاع این کشور دست کم 6 نفر تا این لحظه کشته شدند. این درگیری ها در 60 کیلومتری شهر قندوز در شمال افغانستان همچنان جریان دارد. به گفته منابع محلی این عملیات با حمله نیروهای عبدالرشید دوستم به نیروهای جماعت اسلام که تحت رهبری جنرال فهیم وزیر دفاع افغانستان عمل می کنند از روز گذشته آغاز شده است. جنرال عبدالرشید دوستم فرمانده نظامی قدرتمند شمال افغانستان است که از ابتدای تشکیل دولت موقت افغانستان اختلافهایی با این دولت داشته است. در ترکیه دادگاه قانون اساسی این کشور درخواست ناگزیر رئیس جمهوری ترکیه برای عفو عمومی را بررسی می کند. احمد نجدت سزر رئیس جمهوری ترکیه ناگزیر این درخواست را به دادگاه قانون اساسی این کشور ارائه داد، زیرا روز گذشته برای 2 بار وتو او بر مصوبه مجلس این کشور در این باره مورد نقد نمایندگان مجلس قرار گرفت. لایحه عفو عمومی در ترکیه با هدف کاهش عده زندانیان در زندانهایی که با ظرفیت فوق‌العاده پر شده اند از 2 سال پیش در پارلمان این کشور مطرح بوده و مصوبه مجلس در این زمینه از ماه گذشته 2 بار مورد مخالفت رئیس جمهوری ترکیه قرار گرفت. امروز همزمان از آنکارا خبر رسید که با جان سپردن یک زندانی سیاسی دیگر در این کشور، عده زندانیان سیاسی که در اثر اعتصاب قضا در زندانهای ترکیه جان سپرده‌اند به 51 نفر رسید. اعتصاب قضای این زندانیان از سال گذشته و در اعتراض به انتقال آنان از بندهای عمومی به سلولهای انفرادی یا حداکثر 3 نفره صورت گرفته است. این زندانیان میگویند انتقال آنان به سلولهای انفرادی دست بازجوها و ماموران حکومت را در نقض حقوق زندانی باز می‌گذارد. جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا به روسیه هشدار داد که از انتقال تکنولوژی نظامی به ایران پرهیز کند. رئیس جمهوری آمریکا که چند ساعت پیش از سفر به مسکو امروز در برلین سخن می گفت، خطاب به مسئولان دولت روسیه در این باره اظهار داشت با مسلح کردن ایران شما سلاح‌ها را به سمت خودتان گرفته اید. جورج واکر بوش در ادامه اظهارات خود نسبت به احتمال دست یافتن جمهوری اسلامی ایران به سلاح‌های کشتار جمعی هشدار داد و خطاب به رهبران اروپا افزود این موضوع برای همه ما از جمله روسیه مشکل ساز خواهد بود. دقایقی پیش ایگور ایوانوف وزیر خارجه روسیه اتهام رئیس جمهوری آمریکا در این زمینه را رد کرد و گفت روسیه در معاملات خود با ایران به مقررات بین المللی پایبند است. و پاپ ژان‌پل دوم رهبر کاتولیک‌های جهان به طور جداگانه با رهبران یهودیان و مسلمانان جمهوری آذربایجان در باکو دیدار کرد. از مجموع جمعیت 8 میلیونی جمهوری آذربایجان حدود 130 شهروند این جمهوری کاتولیکند. گفته می‌شود که سفر 2 روزه پاپ به جمهوری آذربایجان عمدتاً به هدف نزدیکی بیشتر بین ادیان مسیحی، مسلمان و یهودی صورت گرفته است. رهبر 82 ساله کاتولیک‌های جهان از جمهوری آذربایجان امروز به بلغارستان رفت.
تازه ترین خبرها را می شنیدیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. دوستان، برنامه را با گزارش ها و گفتگوهایی از ایران و درباره ایران ادامه می دهیم. علی افشاری از رهبران دفتر تحکیم وحدت و از دانشجویان اصلاحگرای زندانی در زندان اوین تهران، به انتقال 20 نفر از زندانیان با جرایم دزدی مسلحانه، فحشا، باده‌گساری و شرارت به بندی که زندانیان سیاسی، نظامی و امنیتی در آن به سر می‌برند اعتراض کرده است. از سوی دیگر دادستان کل کشور پس از بازدیدی از زندان اوین، وضع اخلاقی این زندان را نامطلوب می‌داند. عباس دالوند، روزنامه‌نگار و زندانی سابق که او نیز مدتی با زندانیان معتاد در زندان خرم‌آباد همبند بود، به رادیو آزادی میگوید قرار دادن زندانیان سیاسی در کنار زندانیانی با جرایمی نظیر اعتیاد، دزدی و قتل نوعی شکنجه محسوب می شود. شیرین فامیلی گزارش می دهد.
علی افشاری از رهبران جنبش دانشجویی و عضو دفتر تحکیم وحدت و یکی از شرکت کنندگان کنفرانس برلین است. کنفرانسی که در آوریل سال 2000 در برلین برگزار شد. وی پس از بازگشت از این کنفرانس توسط قوه قضاییه محاکمه و به 5 سال زندان محکوم شد. علی افشاری بعد از سپری کردن مدتی از زندانی خود به قید وثیقه آزاد گردید ولی مجدداً دستگیر و روانه زندان شد. آقای افشاری روز گذشته نسبت به انتقال 20 نفر از زندانیان با جرایم دزدی، شرارت، قتل و فحشا به زندانیان سالن 4 زندان اوین که زندانیان سیاسی، امنیتی و نظامی و کارمندان دولت در آن به سر می‌برند اعتراض کرده است. اما این اولین باری نیست که سازمان زندان‌های کشور دست به چنین اقدامی می‌زند. اکبر گنجی روزنامه‌نگار زندانی و از دیگر شرکت کنندگان کنفرانس برلین نیز مدتی به اجبار در کنار زندانیان عمومی سر کرد. عباس دالوند روزنامه‌نگار و مدیر مسئول روزنامه لرستان نیز از جمله زندانیانی بود که به مدت 2 ماه او را در کنار زندانیانی با جرایمی نظیر قتل و دزدی و شرارت نگاه داشتند. او در این باره به رادیو آزادی میگوید:
من سال گذشته که در واقع دستگیر شدم و مدت قریب 2 ماه بازداشت شدم، در یکی از زندان‌های خرم‌آباد، شهرستان خرم‌آباد که در واقع زندانی است که مخصوص معتادین هستش، کسانی که اعتیاد به مواد مخدر و سایر جرایم دیگه دارن، مدت زیادی من در بندهای مختلف این زندان بودم. مدتی که بنده در میان آن زندانی بودم، خب با توجه به این که هیچ گونه سنخیت و تشابه شخصیتی، اخلاقی و فکری بین من و سایر مجرمین این که در این زندان ها بودن وجود نداشت، این بزرگترین مشکل و شاید بزرگترین شکنجه برای من بود. البته خب این سخت بود، ولی به تقدیر برای یک فرد سیاسی، کسی که به هر حال با علم و اطلاع از این مسائل وارد این عرصا میشه، قابل تحمله. ولی علی حال از جهات قانونی، انسانی و اخلاقی کاری هستش بسیار مذموم و محکوم برای کسانی که به هر حال اهل تفکر و اندیشه و اهل مسائل سیاسی یا روزنامه‌نگاری یا مسائل دیگه هستن، اونها رو در میان مجرمین قرار میدن که به هر حال حتی در روابط اجتماعی عادی مسئول که در اجتماع هست کاری نکوهیده هستش.
یکی دیگر از مسائلی که اعتراض علی افشاری و همبندانش را برانگیخته است، بی‌توجهی مسئولان زندان به شرایط و خواست زندانیان سیاسی است. انتقال زندانیان عمومی به سالونی که زندانیان سیاسی در آن هستند، در حالی صورت می‌گیرد که به گفته آقای علی افشاری بند 325 اوین خالی است و زندانیان سیاسی قبلاً در آنجا بودند. آنها درخواست دارند که به این بند برگردند، ولی مسئولان با انتقال آنها به آنجا مخالفت می‌ورزند. عباس دالوند روزنامه‌نگار و زندانی سابق مشکلات اخیر زندانیان سیاسی را ناشی از اشتباه مجلس ششم می‌داند که مسئولیت بازداشتگاه‌ها و زندانیان سیاسی را که در اختیار وزارت اطلاعات بود به سازمان زندان‌ها منتقل کرد.
من فکر می‌کنم یکی از اشتباهات مجلس ششم این بود. البته نمایندگان محترم مجلس در واقع با حسن نیت این کار رو انجام دادن که زندانیان سیاسی رو در واقع بازداشتگاه‌ها و زندانیانی که در اختیار وزارت اطلاعات بود، اینها رو به اصطلاح به سازمان زندان‌ها انتقال دادن. البته شاید این موقع تصمیم در واقع با توجه به شرایطی که قبل از این جریانات دوم خرداد وجود داشت، خب تصمیم صحیح بود. ولی با توجه به در واقع اصلاحاتی که در دوران آقای خاتمی در وزارت اطلاعات انجام شد، این زندانیان خوب بود باز در اختیار وزارت اطلاعات بودن، چون اصولا کسانی که برحال زندانبانن، کسانی که مدیریت زندانی های سیاسی رو برده دارن، اگر خوب وزارت اطلاعات قطعا چون موضوع و وظیفه کاریش، شیفه کاریش در واقع مسائل سیاسیه، میشناسه برحال فرهنگ برخورد با زندانی سیاسی، نوع جرائم، مرتبه زندانی رو، شأن شخصیت زندانی رو، حقوق زندانی رو بهتر میتونه رعایت بکنه. سازمان زندان ها هم خوب تجربه چندانی در ارتباط با نگهداری زندانیان سیاسی نداره، من فکر میکنم که اصولا فاقد افراد و به اصطلاح مدیریت لازم برای نگهداری زندانیان سیاسی باشه.
عباس دالوند مدیر مسئول روزنامه لرستان معتقد است که در حال حاضر هم باز این وظیفه مجلس است که برای مسئله جدایی بند زندانیان سیاسی از زندانیان عمومی راه حلی بیابد.
اصل 68 قانون اساسی اصولا تمایز قائل شده بین جرائم سیاسی و مدنی و سایر جرائم. بنابراین از حیث البته این روزان که بحثی از بحث جرم سیاسی و بحثی از مصرف این مسئله، بنابراین یک اصل پذیرفته شده است. این موضوع هم در حقوق بشر هستش، اعلامیه جامعه حقوق بشر هستش، و همین که در قوانین مدون جمهوری اسلامی برحال قابل استناده. مرجع این کار به نظر من همون مجلس میتونه باشه، یعنی همون تصمیمی که اون موقع مجلس گرفت، در اون موقع البته اون تصمیم هم لازم بود. همین موضوع رو هم به اعتقاد من وظیفه مجلس با همکاری سازمان زندان ها این مسئله رو روشن بکنه، وگرنه این مسئله به نظر من به شدت از هر جهت و هر جنبه که حساب کنیم موضوعی محکوم هستش.
عباس دالوند به پرسش های شیرین فامیلی از رادیو آزادی پاسخ میگفت. سوم خرداد ماه سال روز آزادی خرمشهر از اشغال نیروهای عراق، هر سال پرسش‌های پر اهمیتی را درباره جنگ خونین و ویرانگر 8 ساله ایران و عراق و سرنوشت آن در پی این رخداد تاریخ‌ساز پیش می‌کشد. مهدی خلجی از رادیو آزادی نگاهی دارد به این پرسش‌های بی‌پاسخ و گفتگویی با دکتر صادق زیباکلام، استاد دانشگاه در تهران.
جنگ ایران و عراق که نزدیک 8 سال طول کشید، بدون دستیابی به نتایج مشخص پایان یافت و هنوز نیز رابطه این دو کشور در حالت آتش بس است. ارزیابی کارنامه مدیریت جنگ در ایران از آغاز با مشکلات حاد سیاسی روبرو بوده است. از منتقدان جدی ادامه جنگ پس از بازپسگیری خرمشهر در خرداد 60 نهضت آزادی ایران بود، اما این گروه سیاسی که در حاشیه قرار گرفته بود به سازشکاری و ارتباط با بیگانگان متهم شد. سالهای بعد درباره چرایی و چگونگی جنگ سکوت مطلق حاکم بود. حتی وقتی آیت الله خمینی قطعنامه 598 سازمان ملل مبنی بر آتش بس میان ایران و عراق را پذیرفت، سیاست رسمی در ایران اجازه پرسش و کنجکاوی درباره آن را نداد. پذیرشی که بسیاری از فعالان سیاسی آن را ضروری ولی بسیار دیر توصیف می کردند. تنها در واپسین سالهای ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی، منتقدان او کارنامه وی را در جنگ به همراه آنچه خود او دوران سازندگی می نامید زیر تیغ انتقاد بردند. انتقادهایی که بیشتر در روزنامه‌ای به نام سلام بازتاب می یافت، روزنامه‌ای که اکنون توقیف شده است. آغاز ریاست جمهوری محمد خاتمی در دوم خرداد 76 زمینه را برای نوعی بازنگری به گذشته و ارزیابی عملکرد جمهوری اسلامی از جمله در عرصه جنگ مهیا کرد. اما با توقیف مطبوعات و تبلیغات رسمی جمهوری اسلامی باز هم بحث آشکار بر سر جنگ کمرنگ تر شد. مسئولان جمهوری اسلامی همواره از دوران جنگ با نگاهی سراسر افتخارآمیز و اسطوره‌ای می‌نگرند و دست کم در گفتمان رسمی به هیچ گونه خطا و کاستی در مدیریت جنگ اعتقاد ندارند. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در آخرین اظهار نظر خود گفته است در اوائل جنگ منطق امام خمینی این بود تا دشمن متجاوز در خاک کشور است هر گونه مذاکره‌ای ذلت‌بار و از موضع ضعف خواهد بود. لذا امام با توکل بر خدا و بینش روشن بر این منطق صحیح پافشاری نمودند و این بینش خردمندانه‌ای بود. اکنون نه تنها نسل جنگ پرسش‌های فراوانی را درباره دوران خود دارد که حتی ذهن نسل تازه‌ای که روزگار جنگ را به چشم ندیده نیز سرشار از پرسش درباره جنگ و پیامدهای آن و تصمیم‌های مدیران است. اما نه تنها با گذشت بیش از 13 سال از جنگ هنوز اطلاعات دقیق و مستندی در این باره وجود ندارد که تحلیل این پرونده در ایران خالی از هزینه‌های سیاسی نیست. گویا نقد جنگ به نوعی انتقاد از آیت الله خمینی نیز به شمار می رود، زیرا از نظر رسمی تمام مسئولیت اداره جنگ بر عهده فرمانده کل قواست و بر این روی نقد جنگ به گونه‌ای به نقد ساختار سیاسی ایران و اسطوره‌زدایی از آن نیز باز می گردد. در این باره با صادق زیبا کلام استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران گفتگو کردم و از وی پرسیدم که به عقیده او چرا بحث و بررسی علمی مدیریت نظامی و سیاسی کشور در دوران جنگ تا این اندازه دشوار است.
جنگ یک مقداری گره خورده به مسائل احساسی و عاطفی و آرمانی و به اینجور چیزا. فلواقع مسئولین نظام هم خودآگاه و ناخودآگاه سعی میکنن که از مسئله جنگ و مسئله شهدا و مسئله مفقودین و مسئله جانبازان و مسئله معلولین و مسئله خانواده های شهدا و غیره سعی میکنن که حد اکثر بهره برداری سیاسی و تبلیغی رو به نفع یک خط خاص سیاسی انجام بدن و متاسفانه عدم برخورد صادقانه، عدم برخورد منتقدانه با مسئله جنگ باعث میشه که تمامی جنگ فلواقع برای به خصوص نسل جدید، نسل بعد از انقلاب، نسلی که فرض بفرمایید در دهه 60 حالا 10 سالش بوده 15 سالش بوده و چیزی از جنگ نمیدونه، متاسفانه بدل بشه به یک جریان تبلیغی یه جناح مشخص که محبوبیت چندانی هم بدبختانه نداره در میان نسل جدید و اساسا کل جنگ اون معنا و مفهوم خودش رو یواش یواش حداقل برای نسل جدید از دست بده. الان فی الواقع یه حالت اینجوری بچه‌ها به بچه‌های جانباز و بچه‌هایی که تو جنگ بودن نگاه می‌کنن، بچه‌های نسل جدید فی الواقع 18 19 20 ساله‌های جدید یه جوری به اینها نگاه می‌کنن که خب می‌خواستین نکنین، می‌خواستین نرین. متأسفانه تبلیغات غلطی که داره روی جنگ میشه از اینکه جنگ رو به یک حالت ارث ملی، به یک حالت حیثیت ملی برای همه ایرانیا نگه داره، بدبختانه خارجش کرده.
آقای زیبا کلام، درباره جنگ پرسش‌های بسیاری مطرح هست. شما چه سوالاتی رو مهمتر میدونید؟
مهمتر از همه اینها اینکه آیا اساساً این که در تیر 1367 ما آتش بس رو پذیرفتیم، خب اگر بنا به پذیرش آتش بس بود، خب ما چرا قبلا آتش بس نپذیرفتیم؟ شرایطی که وجود داشت چه در حوزه بین المللی، چه در میزان خسارتی که ما از متحدین عراق می گرفتیم، اینها که خیلی بهتر بود. یعنی فی الواقع اگه قرار بود ما آتش بس رو بپذیریم و بریم پای میز مذاکره، خب چرا زمانی که با فاو رو گرفتیم این کار رو نمی کردیم؟ چرا زمانی که ما خرمشهر رو باز پس نگرفتیم؟ چرا زمانی که ما جزایر مجنون رو نگرفتیم؟ تو اون مقاطعی که دست ما خیلی پرتر بود در میز مذاکره، زمانی آتش بس رو پذیرفتیم که متاسفانه در بدترین شرایط ممکن بودیم. مسئولین جمهوری اسلامی همونطور که عرض کردم هر بار که صحبت جنگ میشه جوری در مورد جنگ صحبت میکنن که گویا تمام سیاست ها، تمام کارها، تمام تصمیمات، تمام عملیات همه درست و صحیح بوده و عراق شکست خورده کامل، ایران پیروز کامل از جنگ فلواقع اومدن بیرون، در حالی که واقعیت اینگونه نیستش. بر اساس تخمین هایی که رسما و غیر رسما وجود داره، یه چیزی حدود 1,000 میلیارد دلار فقط خسارت به ایران و عراق وارد شده در طول این 8 سال جنگ. باز بر اساس آمارهای غیر رسمی و بعضا رسمی که وجود داره، یه چیزی حدود 500 میلیارد این خسارات به ایران وارد شده. خب ببینید، شما اگر یه ضرب و تقسیم ساده بکنید، اگه ما درآمدهای نفتی ایران رو در بهترین حالتش فرض بفرمایید 20 میلیارد دلار در سال بگیریم، عرض می‌کنم در بهترین حالتش 500 میلیارد میشه در حقیقت درآمد 25 سال که ایران از محل نفت داشته باشه. خب با توجه به اینکه ما معتقدیم که عراق جنگ رو شروع کرده و دنیا هم این اعتقاد رو داره، سازمان ملل هم این اعتقاد رو داره، ولی ببینید ما تا به امروز نتونستیم حتی یک ریال، یک سنت غرامت جنگی بگیریم. سهل حتی اسرای دو تا کشور بعد از 13 سال که از خاتمه جنگ داره میگذره، حتی میبینید که ما تعدادی اسیر عراقی داریم، عراقی تعدادی اسیر ایرانی دارن، هر از گاهی ما 100 تا رو آزاد میکنیم، هر از گاهی اونا 50 تا رو آزاد میکنن. شما میبینید هنوز بحث و گفتگو هستش در سر به اصطلاح روی اسرای جنگی و هیچ مسئله دیگری فی الواقع با عراق متاسفانه بعد از 13 سال هنوز حل نشده.
جنگ ایران و عراق و دیدگاه‌های صادق زیبا کلام در گفتگو با مهدی خلجی از رادیو آزادی.
شماره تلفن ما کد 42-02-21-12-26-10. شماره فکس ما کد 42-21-12-26-09.
در کنفرانس دو روزه‌ای که چند روز پیش در یکی از نهادهای پژوهشی در واشنگتن برپا شد، تحولات جاری در ایران مورد بحث قرار گرفت. از جمله این بحث ها مقوله مردم سالاری و دموکراسی بود که کاظم علمداری، جامعه شناس و استاد دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در لس آنجلس درباره آن سخن گفت. آقای علمداری سپس در یک گفتگوی اختصاصی با همایون مجد از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، به بیان دیدگاه های خود پرداخت. این گفتگو را با هم میشنویم.
در بررسی تحولات جاری ایران و در حالی که بیشترین توجه بر حرکت گروه‌های افراطی و به اصطلاح محافظه‌کار متمرکز است، شماری بر این باورند که کشور در مسیری گام برمی‌دارد که در آن دموکراسی سرانجام نهادینه خواهد شد و نیروهای مخالف به ناچار میدان را خالی خواهند کرد. آقای کاظم علمداری، استاد جامعه شناسی در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در لس آنجلس، میگوید ایران در یک دوره انتقالی به سر میبرد و میتواند به هر دو طرف حرکت کند.
به طرف اینکه هم هرچه بیشتر جنبه‌های یک جامعه دموکراتیک و فرهنگ دموکراتیک علایق پیدا بکنه و همینطور میتونه خشونت و سرکوب علایق پیدا بکنه و معیارها و ارزش‌های دموکراتی رو کمرنگتر و کمرنگترش بکنه. بنابراین من در صحبتام بیشتر به این موضوع تکیه کردم که برای اینکه جامعه به طرف دموکراسی بره، احتیاج هست که تغییر و تحولاتی انجام بگیره.
اما چون این تغییر و تحولی در فضایی که در حال حاضر بر ایران حکم فرماست چگونه میتواند صورت پذیرد؟ آقای کاظم علمداری میگوید پس از انقلاب، به ویژه در پایان جنگ ایران و عراق، جنگی سرد بین دو نهاد جامعه در گرفت. یکی فرهنگی که نظام جمهوری اسلامی به جامعه ارائه داد و دیگری فرهنگی که خانواده ها آن را نمایندگی میکردند و مدافعش بودند.
در ادامه این جنگ ابتدا در حال جامعه به این شیوه متوسط شد که یک چهره درون خانه داشته باشه، یک شخصیت درون خانه داشته باشه و یک شخصیت عمومی و خارج از خانه. ولی کم کم اون شخصیت درون خانه که فرهنگ سکولار باشه بر شخصیت بیرون خانه که فرهنگ مذهبی باشه غلبه پیدا کرد. و من خیلی خلاصه بگم، با توجه به این که حتی با توجه به این که نظام جمهوری اسلامی از طریق مدارس، ساجد، وسایل ارتباط جمعی، نماز جمعه ها و ده ها ابزار تبلیغاتی دیگر تلاش کرد که فرهنگ مذهبی رو به خانواده ها و جامعه بقبولونه، این امر میسر نشد و سرانجام در این نبرد فرهنگی و ارزشی خانواده ها غلبه کردند و فرهنگ سکولار رو بر جامعه تحمیل کردند. ابعاد این به اصطلاح ستیز فرهنگی و ارزشی انقدر گسترده بوده که حتی خانواده هایی که مدافع سرسخت نظام بودن از این نبرد بری نبودن، خارج نبودن. بنابراین شما در یک مرحله ای قرار گرفتید که جامعه دارای فرهنگی است که با فرهنگ نظام جمهوری اسلامی خوانایی نداره. ادامه این فرهنگ جامعه رو به دموکراسی خواهد برد. اگر این ادامه پیدا نکنه، که من معتقد هستم برای ادامه این فرهنگ احتیاج هست که جامعه مدنی، یعنی تشکیلات جامعه مدنی، سازمان‌های جامعه مدنی، چه در برای منافع خصوصی و چه برای منافع عمومی باید شکل بگیره.
آقای کاظم علمداری نقش ناسیونالیسم ایرانی را در این نبرد بسیار کارساز می‌داند.
من فرهنگ سکولار را که اشاره می‌کنم بیشتر جامعه‌های ایرانی و غیر دینی داره. من البته دین رو بخشی از فرهنگ ایران میدونم، قطعا نمیشه جامعه ایران رو از شاه ایران رو از اسلام جدا کرد، ولی در هر حال زندگی مردم گذشته از دین در نهادهای دیگر هم ریشه داره. جامعه فقط دین نیست، دین بخشی از جامعه هست. من در حال باید به این نکته اشاره کنم که فرهنگ گذشته ایران، تاریخ گذشته ایران، من جمله همین ناسیونالیسم یا ایرانگرایی یا اون خصلتی که همه ایرانی ها رو، چه مذهبی چه غیر مذهبی، چه مسلمان و چه غیر مسلمان رو، چه ملیت چه اقوام مختلف رو به هم پیوند میده، مسلمان دین نیست، اون ایرانیت هست و این خیلی مهم است.
بنابراین میتوان گفت جمهوری اسلامی ایران به همین دلیل از آغاز با آنچه که سکولاریسم نامیده میشود سر جدال داشته است. آقای کاظم علمداری، جامعه شناس و استاد دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در لس آنجلس، وجود چنین جدالی را تایید میکند.
من فکر میکنم که از ابتدا در حال سکولاریسم در مقابل دینیگرایی قرار گرفت، یا به عبارتی جمهوری اسلامی تلاش کرد که ملیگرایی رو مغایر با اسلام قلمداد بکنه و هر جا که صحبت از دموکراسی و ملیگرایی بود، آنها به عنوان این تحت عنوان این که این فریب مردم هست، این مغایر اسلام هست، اون رو نفی کردن. ولی در فرایند جنگ متوجه شدن که برای اینکه حتی بخوان از تمامیت ایران دفاع بکنند و نگذارن دشمن بر ایران غلبه پیدا بکنه، ناچار هستن که به ایرانیت ایرانی تکیه بکنند، به ناسیونالیسم و ملیگرایی ایرانی تکیه بکنند. و من فکر می‌کنم که این تضاد رفته رفته به نفع ملیگرایی و ایرانیگرایی حل شده، به خاطر اینکه اسلام یه پدیده خارج از مرز ایران هست. وقتی سوال از ایران میکنیم، یک ویژگی هست که مجموعه 65 میلیون جمعیتی که در این سرزمین زندگی میکنن در بر میگیره، در که وقتی از اسلام سوال میکنیم شامل ملل و اقوام مختلف دیگری میشه که تا بیش از 1 بیلیون جمعیت هست. با این در حال بسیار پراکنده و وسیع‌تر از این است که ما بخوایم همه رو در ایرانیت، ایرانی ها رو در با این صفات و یا این با این صفت اسلامی مشخص تر بگم معرفی بکنیم.
و در این میان پرسش این است که دموکراسی به مفهومی که در جوامع به راستی دموکراتیک جهان وجود دارد چگونه میتواند در ایران برقرار شود؟ آقای کاظم علمداری میگوید
به نظر من باید در این شرایط که خب برای پیشبرد دموکراسی احتیاج به احزاب سیاسی هست، برای پیشبرد دموکراسی احتیاج به یک جامعه سی دارای اقتصاد صنعتی و تولیدگر باشه. این ویژگی‌ها در ایران در حال حاضر بسیار ضعیف است. آن چیزی که میتونه جایگزین این دو ویژگی بشه و در این حال کارکرد مثبتی به طرف دموکراسی داشته باشه، تشکیل سازمان‌های جامعه مدنیه. تشکیل جامعه سازمان‌های مدنی هم به دو فرم یا دو شکل میتونه وجود داشته باشه. یک شکل این که منافع گروه‌های صنفی رو، حرفه‌ای رو تأمین بکنه، مثل اتحادیه‌های کارگری، نمیدونم معلمی، پرستاری، دکتری، کانون وکلا، نویسندگان، این اتحادیه‌ها منافع یک گروه صنف به خصوص رو نمایندگی میکنه، حمایت میکنه. یک نوع این اتحادیه‌ها که در واقع دفاع از منافع خصوصی اعضای تشکیل دهنده اتحادیه‌های یا تشکیلات جامعه مدنی است، و یکی هم شکل عمومی است، دفاع از منافع عمومی است، مثل دفاع از حقوق کودکان، دفاع از حقوق زنان، مبارزه علیه فقر، در دفاع از محیط زیست، ایجاد تشکیلاتی برای آموزش همگانی، مبارزه با بسیاری از فرهنگی که با ملیتگرایی ایران در تضاد قرار میگیره و تلاش میکنه که یک نوع پراکندگی در جامعه وجود بیاره، در اینی که فرهنگ قومی رو در واقع مورد توجه قرار میده و تلاش میکنه که جامعه ایران رو با اون وجه چند ملیت یا چند قومی بودنش به رسمیت بشناسه. در نکته این است که دو نوع تشکیلات سازمانهای جامعه مدنی، یکی عمومی و یکی خصوصی، میتونه جایگزین اون کمبودهایی باشه یا اهرمهایی باشه که جامعه رو به طرف دموکراسی ببره.
چشم‌انداز دموکراسی در ایران. کاظم علمداری، جامعه شناس و استاد دانشگاه ایالتی کالیفرنیا، به پرسش‌های همایون مجد از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، پاسخ می‌گفت. در پایان دیدار وزیر راه و ترابری ایران از روسیه موافقتنامه‌ای درباره ایجاد راهگذر موسوم به شمال جنوب به امضا رسید. مانی کسروی گزارشگر ما در مسکو گزارشی دارد در این باره.
موافقتنامه بهره‌برداری رسمی از راهگذر شمال جنوب روز گذشته در شهر سن پترزبورگ روسیه از سوی احمد خرم وزیر راه و ترابری ایران و وزیران حمل و نقل روسیه و هند امضا شد. در آیین امضای این موافقتنامه مقام‌هایی از وزارتخانه‌های حمل و نقل بلاروس، قزاقستان، بحرین، کشورهای بالتیک و فنلاند به عنوان ناظر حضور داشتند. این کشورها و همچنین جمهوری آذربایجان نیز خواستار پیوستن به راهگذر شمال جنوب شدند. امضا کنندگان این موافقتنامه پس از امضای آن ابراز امیدواری کردند که با فعالتر شدن این راهگذر مبادلات تجاری بین کشورهای مطبوع آنها و سایر کشورها گسترش یابد. سرگئی فرانک وزیر حمل و نقل روسیه گفت مسیر جدیدی که به وجود آمده است در اصل رقیب کانال سوئز است. به گفته وی این مسیر مسائل حمل و نقل و حتی مناسبات بین المللی در قاره اروپا را دچار تحولات اساسی خواهد کرد. در سال 2001 حدود 5 میلیون تن محموله مختلف از جمله 2.5 میلیون تن نفت از مسیر این راهگذر حمل و نقل شده است. محموله های منتقل شده از مسیر دریای خزر بیش از 1 میلیارد دلار ارزش داشته است. بر اساس برآورد وزارتخانه حمل و نقل سه کشور بنیانگذار راهگذار شمال جنوب در 5 سال آینده 12 تا 15 میلیون تن کالا از این راهگذر حمل و نقل خواهد شد. مانی کسروی، مسکو.
جهان بی‌مرز دانش. چهارشنبه‌ها در ساعت 3 رادیو آزادی.
تلسکوپ فضای هابل برای این پروژه
قرار باشه به طرز منفی از علم استفاده بکنه. در هر صورت
transplant these cells in the brain of the mind.
Dass sich diese Kontrolle über Atome und diese neuen Möglichkeiten Atome.
Through the work of many people, we've come to understand a lot about the molecules that control cell.
مغز انسان کارهای مهمی کرده. برمیگرده و این انعکاسش
به وسیله
گیرنده های آنتن
هایی گرفته میشه و
Like many people, I've been puzzled by the disease that affected Maurice Ravel.
Wir haben über fleischfressende Kannenpflanzen gearbeitet.
Of cloning in humans until a great deal more is known about the
cloning. به نظر من همون جوری که برای کلونینگ الان
در جهان بیمرز دانش فاطمه امان هر هفته ما را در جریان تازه های دانش و فناوری قرار می دهد.
چیزی خیلی عجیبی که ما در دشت قزوین پیدا کردیم اینه که
I came to the conclusion on the basis of the anthrax itself.
ماده که ما سنتز کردیم و مطالعه می کنیم و راجبش این گزارش چاپ شده
و همینه که باعث می شه که این اتم ها رو توش زندونی بکنه، یعنی ترپ میکنه اتم ها رو.
لیزر فرقش با نور معمولی اینه که تمام فوتون‌های لیزر یه انرژی.
گفتگو با دانشمندان و پژوهشگران دنیای امروز، آنهایی که مرزهای دانش جهان را پیش می‌برند. جهان بی‌مرز دانش، چهارشنبه‌ها در ساعت 3 رادیو آزادی.
های بی سرانجامی. یک عمر گشتم تا که فهمیدم تو سایه بون خستگی هامی، تو سایه بون خستگی هامی. دل و پسی هامو بگیر از من، غم ها تو ای آینه هاشا کن، قدری بخند و روشنی ها رو تو چشم خیس من تماشا کن، تو چشم خیس من تماشا کن. تو سالها همزاد من بودی، تصویری از دیروز امروزم. همت کن و یاریم کن، بگذار تا مهربونی رو بیاموزم، تا مهربونی رو بیاموزم.
روسیه رسماً به محدودیت صدور نفت که برای حمایت از اوپک به اجرا گذاشته بود پایان داده است. مایکل لیولد خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، این موضوع را در گزارشی بررسی می‌کند.
درست چند روز پیش از دیدار جورج دبلیو بوش رئیس جمهور آمریکا و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه، مسکو آخرین رشته همکاری با سازمان کشورهای صادرکننده نفت را قطع کرد. روز جمعه میخائیل کاسیانوف نخست وزیر روسیه از طرح‌های برای پایان دادن به کاهش صادرات نفت که در دسامبر گذشته برای کمک به اوپک در بالا بردن قیمت‌ها اعلام شد سخن گفت و در پی دیداری با مدیران صنعت نفت روسیه اظهار داشت زمان آن فرا رسیده است که محدودیت صادرات نفت به تدریج لغو شود. افزود از سرگیری صادرات در سطح قبلی طی 2 ماه آینده صورت خواهد گرفت. این اقدام ممکن است امیدهایی برای همکاری در زمینه انرژی که روسیه به آمریکا پیشنهاد کرده است به بار آورد. روسیه در مقام بزرگترین تولید کننده غیر اوپک نقش جدیدی به عنوان یک منبع دیگر تأمین نفت برای غرب بر عهده گرفته است. وزیر انرژی روسیه در اوایل ماه جاری در سخنانی که در جمع گروهی از کارشناسان و وزیران 8 کشور در آمریکا ایراد کرد، بر آمادگی روسیه برای تبدیل شدن به تضمین کننده ثبات در بازار منابع انرژی جهان تاکید گذاشت. بدون توجه به اینکه آیا تصمیم روسیه در مورد اوپک بر اجلاس آقای پوتین و آقای بوش ارتباط پیدا خواهد کرد یا نه، به نظر می رسد موضوع انرژی نیز احتمالاً در کنار مسائل مربوط به امنیت انرژی مطرح خواهد شد. اواخر ماه پیش سفیر روسیه در آمریکا در یک کنفرانس مطبوعاتی در مسکو گفت همکاری انرژی به عنوان بخش از یک مجموعه همکاری‌های اقتصادی در کنفرانس رؤسای جمهوری کشور مطرح خواهد شد. هنوز روشن نیست که میزان این همکاری چند اندازه خواهد بود، اما به نظر می‌رسد روسیه نگرش سیاسی خود را نسبت به سیاست انرژی تغییر داده است، حتی هرچند که هنوز در صادرات آن عملاً تغییر صورت نگرفته است. تحلیلگران از ماه دسامبر تقریبا همگی بر این گمان بودند که قول روسیه به کاهش صادرات بیش از یک حمایت معنوی از اوپک نخواهد بود. قرار بود روسیه صادرات روزانه را به میزان 150 هزار بشکه کاهش داد، اما ارقامی که تاکنون منتشر شده است حاکی است روسیه هم تولید و هم صادرات را افزایش داده است. دولت هنوز اصرار دارد که روسیه به قول خود پایبند است. پس از اون که کاهش صادرات نفت روسیه زیر سوال قرار گرفت، مقامات مسئول مدعی شدند که این کاهش تنها به صدور نفت از طریق خطوط لوله تحت کنترل دولت و در مقایسه با 4 ماه سوم سال پیش مربوط می شود. به نظر می رسد این موضوع یک افزایش موقت را در موجودی نفت در بازار داخلی روسیه موجب شد. در همین حال به اکثر تولید کنندگان روسی اجازه داد به طرح‌های خود برای افزایش تولید در سال جاری ادامه دهند. بازارها به تصمیم روسیه به آرامی واکنش نشان دادند. در لندن قیمت‌های نفت خام پایین آمد و در نیویورک بالا رفت، اما تنش در خاورمیانه بیشتر از نگرانی در مورد روسیه بر بازار اثر داشته است. با این حال اگر روسیه حالا بخواهد به جای اوپک با آمریکا همکاری کند، باید دید آیا مناسبات آنها معنای بیشتری خواهد داشت یا نه. تصمیم شرکت‌های نفت روسیه به سرمایه‌گذاری در تولید ظاهراً با سیاست انرژی آمریکا تطبیق می‌کند، زیرا نفت بیشتری را وارد بازار جهانی می‌سازد، هرچند مقدار نفت روسیه که به سواحل آمریکا می‌رسد زیاد نیست.
در حالی که در مقر سازمان ملل متحد اعلام شد مذاکرات این سازمان و عراق در ماه ژوئیه برگزار خواهد شد، بغداد همچنان از حمله نظامی آمریکا نگران است. فریده رهبر گزارش می‌دهد.
سازمان ملل متحد اعلام کرد دور سوم مذاکرات میان این سازمان و عراق در اوائل ماه جولای آینده در وین برگزار خواهد شد. مذاکرات پیشین میان ناجی صبری وزیر خارجه عراق و کوفی انان دبیر کل سازمان ملل متحد در نیویورک نتوانست امکان بازگشت هیئت ویژه این سازمان را به عراق فراهم سازد. عراق از سال 1998 با بازگشت هیئت مذکور جهت بازرسی در مورد تولید سلاح شیمیایی و کشتار همگانی در این کشور مخالفت کرده است. جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا تاکید کرده است چنانچه عراق به مخالفت خود در این زمینه ادامه دهد، رژیم صدام حسین با عواقب وخیمی روبرو خواهد شد. هرچند مقامات واشنگتن میگویند تا کنون تصمیمی برای حمله نظامی آمریکا به عراق اتخاذ نکردند، اما منابع مختلف از جمله روزنامه نیویورک تایمز خبر از آن دادند که آمریکا در اوائل سال میلادی آینده به عراق حمله خواهد کرد. طارق عزیز معاون نخست وزیر عراق میگوید حتی اگر این کشور با پذیرفتن هیئت سازمان ملل متحد موافقت کند، آمریکا باز هم عراق را مورد حمله نظامی خود قرار خواهد داد. از سوی دیگر آنگونه که طه یاسین معاون رئیس جمهوری عراق نیز تاکید کرده است، آمریکا نه تنها قصد سرنگون ساختن حکومت صدام حسین را دارد، بلکه بران از تا حکومت‌های دیگری را هم در منطقه سرنگون سازد. کمتر از 2 هفته پیش شورای امنیت سازمان ملل متحد با کاستن از دامنه تحریم 12 ساله عراق به این کشور اجازه داد کالاهای بیشتری را جهت تامین نیازهای مردم این کشور وارد سازد. طه یاسین رمضان معاون رئیس جمهوری عراق میگوید مذاکرات وین فرصت تازه‌ای خواهد بود تا عراق بار دیگر بتواند نقطه نظرهای خود را در مورد حقوق این کشور مطرح سازد. وی به احتمال موافقت بغداد با بازگشت هیئت بازرسی سازمان ملل متحد به عراق اشاره‌ای نکرد. معاون رئیس جمهوری عراق در عین حال آمریکا را متهم ساخت که مانع از پدید آمدن تفاهم میان بغداد و سازمان ملل متحد می‌گردد. اظهارات طه یاسین در زمانی ابراز می‌شود که جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا در نخستین مرحله از سفر اروپایی خود مسئله عراق را با رهبران آلمان مورد مذاکره قرار داد. گفته می‌شود که وی در دیدار از روسیه، فرانسه و ایتالیا نیز تلاش خواهد کرد تا رهبران این کشورها را جهت حمله نظامی آمریکا به عراق با خود متحد سازد. به جز انگلستان، دیگر کشورهای بزرگ اروپایی آمریکا را از حمله نظامی به عراق برحذر داشتند. فریده رهبر، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
وزیر دادگستری اوقاف و امور اسلامی کویت میگوید غرب میتواند اخلاق ما را سرمشق خود قرار دهد. جمشید چالنگی گزارشگر رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در خاورمیانه مصاحبه‌ای انجام داده است با وزیر دادگستری اوقاف و امور اسلامی کویت احمد یعقوب.
کویت از جمله کشورهایی به شمار می‌رود که هیئتی را به کنفرانس حقیقت اسلام در جهان در حال تحول که توسط وزارت اوقاف مصر به مدت 3 روز در قاهره برگزار گردید اعزام کرده است. ریاست این هیئت را احمد یعقوب وزیر دادگستری و اوقاف کویت بر عهده دارد. در امیرنشین کویت مانند بحرین و قطر هرچند به کندی اما گامهایی در مسیر برقراری دموکراسی در این کشور برداشته می شود. فرمان امیر کویت برای برخورداری زنان این کشور از حقوق سیاسی مساوی با مردان حدود 2 سال پیش توسط اکثریت مجلس کویت که در دست گروه‌ها و احزاب اسلامی قرار دارد لغو گردید. از مدت‌ها پیش جدال میان سازمان‌های مذکور و نمایندگان دگراندیش مجلس کویت که لیبرال خوانده می‌شوند در زمینه‌های مختلف از جمله حقوق زنان و برقراری دموکراسی در کویت همچنان ادامه دارد. در آغاز گفتگویم با احمد یعقوب باقر عبدالله وزیر دادگستری و اوقاف و امور اسلامی کویت از وی میپرسم عنوان کنفرانس قاهره حقیقت اسلام در جهان در حال تحول است و از طرف دیگر در این جهان در حال تحول موضوع گفتگوی فرهنگ ها و تمدن ها نیز مطرح گردیده، شما این موضوع را چگونه ارزیابی میکنید؟ وی میگوید این گفتگو باید توأم با تفاهم باشد و همچنین سازنده باشد. هر طرف باید طرف دیگر را محترم بشمارد و به فرهنگ طرف دیگر احترام بگذارد. در چنین صورتی است که این گفتگو نتیجه‌ای به دست می‌دهد. می‌گویم اما یکی از خواسته‌های غرب که خواست اکثریت مردم در بیشتر کشورهای خاورمیانه نیز هست برقراری دموکراسی در این کشورهاست. وزیر دادگستری و اوقاف کویت میگوید لیبرالیسم غربی میخواهد مفاهیم، عقاید و اخلاق خود را به کشورهای اسلامی تحمیل کند. میخواهد کشورهای اسلامی قوانین و اخلاق خود را تغییر بدهند. ما این را قبول نمی کنیم. این را دخالت در امور خود میدانیم. ما قوانین و اخلاق خودمان را داریم. آنها هم اخلاق و قوانین خودشان را. میگویم اما به طور نمونه در کویت بسیاری خواستار اصلاحات در این قوانین هستند، از جمله اینکه زنان در کویت از حقوق مساوی با مردان برخوردار شوند. احمد یعقوب وزیر دادگستری و اوقاف کویت میگوید ما درباره حقوق بشر و دیگر زمینه‌ها از جمله حقوق زنان و کودکان قوانین خود را داریم که بر اساس اسلام است. میتوان درباره اصلاحاتی در این قوانین سخن گفت اما نمیتوان آنها را تغییر داد. در این زمینه‌ها ما قوانین اسلامی ثابتی داریم که قابل تغییر نیستند. میگویم در چنین صورتی هدف از گفتگوی تمدن‌ها و فرهنگ‌ها که شما نیز از آن استقبال می‌کنید چه می‌تواند باشد؟ وزیر دادگستری و اوقاف کویت می‌گوید من معتقدم اگر گفتگو میان تمدن‌ها صورت پذیرد ممکن است غرب از اخلاق مسلمانان استفاده کند و آن را سرمشق قرار دهد. اما اگر غربی ها بخواهند قوانین و اخلاق خود را به کشورهای اسلامی تحمیل کنند این ایجاد مشکل خواهد کرد. جمشید چالنگی، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی قاهره.
5 گروگان پیشین فرانسوی در لبنان شکایتی را در دادگستری این کشور علیه گروگانگیرها و حامیان آنها مطرح کردند. جان خاکزاد گزارشگر رادیو آزادی در پاریس گزارشی دارد در این باره.
5 تن از گروگان‌های فرانسوی در لبنان که در چنگ افراد وابسته به سازمان جهاد اسلامی لبنان اسیر بودند، در روز 22 ماه می، روزی که میشل سورا گروگان فرانسوی به اسارت گروگانگیرها درآمد و در مدت اسارت جان سپرد، شکایتی را در دادگستری فرانسه علیه مسببان گروگانگیری‌ها مطرح ساختند. مری سورا، همسر میشل سورا، مارسل کارتون، روژه هانسن، ژان پل گوفمن و ژان لوی نورماندن 4 گروگان پیشین فرانسوی هستند که شکایت خود را در دادگاه مطرح ساختند. به خاطر آنکه شکایت جنبه سمبولیک پیدا کند، همسر گروگان در گذشته و 4 گروگان فرانسوی پیشین شکایت را علیه افراد ناشناس مطرح ساختند که آنها را به گروگان گرفتند. اما به گزارش خبرگزاری فرانسه، گروگان‌های فرانسوی در دست افراد وابسته به سازمان جهاد اسلامی قرار داشتند که به گفته این خبرگزاری جهاد اسلامی تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران قرار داشته است و حتی برای آزادی گروگان‌ها طی گفتگوهای جداگانه‌ای که نخست توسط جناح چپ فرانسه و سپس توسط جناح راست فرانسه با مقامات دولت جمهوری اسلامی ایران صورت گرفت، گروگان‌ها آزاد شدند. گروگانگیرها برای آزادی گروگان‌های فرانسوی افسون بر باج خواستار قطع کمک‌های نظامی فرانسه به عراق نیز بودند که این کشور در آن زمان با ایران در حال جنگ بود. اریک رولو، خبرنگار مشهور روزنامه لومون که در آن زمان سفیر فرانسه در تونس بود، از سوی فرانسوا میتران رئیس جمهوری وقت فرانسه مأموریت یافت تا با مقامات دولت ایران درباره آزادی گروگان‌های فرانسوی گفتگو کند. اریک رولو چندی پیش در گفتگو با بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، ضمن تایید این خبر گفت همزمان با حضور او در تهران، گروهی نیز از سوی ژاک چیراک راهی تهران شده بودند تا برای آزادی گروگان‌ها گفتگو کنند. به گفته اریک رولو، وعده های افراد وابسته به جناح راست فرانسه بیشتر توجه مقامات ایران را جلب کرد. به همین خاطر هنگامی که جناح راست فرانسه در انتخابات مجلس پیروز شد و ژاک چیراک به مقام نخست وزیری رسید، گروگان‌ها آزاد شدند.
Et aussi la voiture et le chargé d'affaires français, l'ambassadeur Pierre Lafrance, qui est devenu par la suite ambassadeur, M. Pierre Lafrance. Et Pierre Lafrance, dans la voiture, me dit, vous savez, vous avez une mission très difficile, parce que d'après nos renseignements, il y a des représentants de l'opposition.
درباره نحوه آزادی گروگان‌های فرانسوی در لبنان منتشر ساختند که اکثر این نشریات به نقش ایران در آزادی گروگان‌های فرانسوی در لبنان اشاره کردند. سرانجام این که میشل سورا، گروگان فرانسوی که در سال 1985 به گروگان گرفته شد، هنگام اسارت جان سپرد، اما تاکنون نحوه مرگ او و محل دفن جسدش مشخص نشده است. همسر و 2 فرزند میشل سورا خواستار بازپس گرفتن جسد او هستند. ژان خاکزاد، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، پاریس.
دوستان، اندک اندک به ساعت پایانی برنامه‌های امروز و امشب رادیو آزادی نزدیک می‌شویم. سپاسگزاری می‌کنم از همراهی شما. امیدوارم که تا این لحظه برنامه‌های ما مورد پسند طبعتان قرار گرفته باشد و تقاضا میکنم کماکان شنونده برنامه‌های ما باشید در ساعت پایانی با مطالب شنیدنی فرهنگی.